به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. در وایس قبلی در خصوص مخصص صحبت کردیم با هم دیگه و عرض کردیم که مخصص دو قسم داره، مخصص متصل و مخصص منفصل. عرض کردیم خدمتتون که مخصص متصل در 5 قسم راجبش صحبت شده: استثنای متصل، شرط، صفت، بدل بعض از کل و غایت. امروز میخوایم در خصوص مخصص منفصل با هم صحبت کنیم. دوستان، مخصص منفصل مخصصیه که جمله جدای از جمله عام هستش، برخلاف مخصص متصل که عرض کرده بودیم خدمت و مخصصیه که بیواسطه بعد از عام میاد و اونو تخصیص میزنه بدون آنکه به تنهایی دارای معنا و مفهومی باشه. اما تو مخصص منفصل میگیم که مخصصیه که جمله جدای از جمله عامه و به تنهایی هم حکمش مشخصه و در واقع دارای مفهوم هستش. خب دوستان، اگر عام در یک ماده باشه و مخصص در ماده دیگه باشه، مخصص ما حتما مخصص منفصل هستش. اما اگر عام در یک ماده و مخصص هم در همون ماده باشه، اینجا اگر معنای مخصص کامل باشه، یعنی جمله جدا باشه و به تنهایی قابل مفهوم باشه و معنا داشته باشه، بهش میگه مخصص منفصل. اما اگر کامل نباشه و به تنهایی دارای معنا و مفهوم نباشه، بهش میگه مخصص متصل. دوستان، ماده 640 قانون مدنی میگه مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد. در ماده دیگه، ماده 644 قانون مدنی اومده گفته چی؟ گفته در عاریه طلا و نقره مستعیر ضامن است. در واقع ماده 644 توی مثالی که عرض کردیم خدمتون مخصص ماده 640 هستش که در یک ماده جداگانه اومده، پس مخصص منفصل هست و به اصطلاح به اون ماده 40 میگیم که ماده 640 میگه مخصص. ماده 644 پس شده مخصص ماده 640 که به ماده 640 میگه مخصص یا تخصیص زده شده. خب دوستان، همینطور اگر دقت بکنیم تو ماده 445 قانون مدنی میگه که هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود. بلافاصله تو ماده بعدی، ماده 446 قانون مدنی اومده خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود، در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد. خب اینجا به ماده 445 میگیم مخصص یا تخصیص زده شده به وسیله ماده 446 که بهش میگیم مخصص. دوستان، دو تا سوال مطرح هست اینجا. سوال اول، میگیم که گاهی تو بحث لفظ عام چند عام میاد و بعد از اونها یه مخصص میاد، آیا این مخصص به همه اونا برمیگرده یا فقط به اون آخریه برمیگرده؟ خب اینجا میگیم که دو مورد داریم. ما تو مثال خدمتون به صورت واضح تر عرض خواهم کرد. میگیم اگر تمام عام‌هایی که میاد اسم باشن، فقط مخصص به آخری برمیگرده. یعنی چی؟ ببینید تو این به این مثال دقت کنید. میگیم به تمام دانشجویان وام بدهید، به همه دانشجویان بنه کتاب دهید، به همه دانشجویان خوابگاه بدهید، به جز مشروطی. خب تو این مثال لفظ عام ما کدومه که تکرار شده؟ دانشجویان. به تمام دانشجویان، به همه دانشجویان، به همه دانشجویان، این لفظ عام بوده. خب در آخر جمله یه تخصیص خورده، یه مخصصی اومده و اون چی بود مخصصش؟ به جز مشروطی. خب حالا میگیم توی این آیا این به جز مشروطین برمیگرده به همه دانشجویانی که قرار بود بهشون وام بدیم، همه دانشجویانی که قرار بود بونه کتاب بگیرن و همه دانشجویانی که قرار بود خوابگاه بگیرم؟ میگیم نه. اینجا چون همه عام‌ها اسم هستند، این مخصص فقط به آخریه تعلق داره، یعنی آخرین عام رو تخصیص میزنه. یعنی چی؟ یعنی به همه دانشجویانی که میخوایم خوابگاه بدیم اینا رو تخصیص میزنه، یعنی به همه دانشجویان خوابگاه بدید به جز مشروطین. پس وام به همه دانشجویان حتی مشروطین تعلق میگیره، همه دانشجویان حتی مشروطین بونه کتاب دارن، اما همه دانشجویان خوابگاه دارن به جز مشروطین. حالا اگر یکی از عام‌ها اسم بود، بقیه ضمیر بودن، اینجا میگه مخصص به همه برمیگرده. به این مثال دقت کنید، حالا همون در به قول معروف با محتوای مثال قبلی میخوام مثال مشترک خدمتتون عرض کنم. میگه به همه دانشجویان وام بدهید، به همه آنها بن کتاب بدهید، به همه آنها خوابگاه بدهید به جز دانشجویان تهرانی. خب اینجا ما میخوایم بررسی کنیم بگیم که آیا دانشجویان تهرانی که گفته فقط در مورد خوابگاه گفته یا در مورد بن کتاب و وام دانشجویی هم همین نظر رو داشته. میگیم اینجا چون یکی از عام‌ها اسمه اما بقیه ضمیر هست و در واقع بر میگرده به همون عام اولیه، پس این مخصص هم بر میگرده به همه عام ها تعلق میگیره. یعنی میشه به همه دانشجویان وام دهید به جز دانشجویان تهرانی، به همه اونها گون کتاب دهید به جز دانشجویان تهرانی، و به همه اونها خوابگاه بدید به جز دانشجویان تهرانی. دوستان سوال دومی که تو بحث عام همیشه مطرح هست اینه، میگه آیا مفهوم یک جمله میتونه منطوق یک جمله دیگه رو تخصیص بزنه؟ که در جواب به این شکل عرض میکنیم خدمتتون، میگه مفهوم یک جمله اگر حجت باشد میتواند منطوق جمله دیگر رو تخصیص بزنه، اما اگر حجت نباشه نمیتونه منطوق یک جمله دیگه رو تخصیص بزنه. دوستان مخصص و تخصیص رو تا اونجایی که میتونستم خدمتون عرض کردم. حالا میرسیم به بحث این که چه فرقی بین تخصیص و نسخ وجود داره. خب ما میگیم در نسخ طرفین رو میگیم ناسخ و منسوخ، تو تخصیص طرفین چی بود؟ مخصص و مخصص. در نسخ ناسخ منسوخ رو از بین میبره، اما در تخصیص مخصص مخصص رو از بین نمیبره و فقط تنها اونو چیکار میکنه؟ محدودش میکنه و در واقع مخصص و مخصص با همدیگه جمع میشن. خب دوستان یه نکته رو عرض کنم خدمتون، در تعارض بین عام و خاص، اگر بین عام و خاص تعارض به وجود اومد ما باید چیکار کنیم؟ میگیم که در تعارض عام و خاص ما میایم چیکار میکنیم؟ به خاص عمل میکنیم. به عبارت دیگه بین عام و خاصی که در مقابل هم قرار گرفتن ما به خاص عمل میکنیم. اگه عام و خاص همزمان لازم الاجرا شده باشن که عموماً این مشمول زمانی میشه که دو ماده از توی قانون باشن، اون وقت میگیم خاص مقدمه و عام رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. خاص میشه مخصص عام، عام رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. حالا اگر عام و خاص همزمان لازم الاجرا نشده باشن که عموما دو ماده از دو قانون مختلف هستش، اینجا میگیم دو حالت داره. حالت اول زمانیه که عام زودتر بیاد و خاص دیرتر باشه. اینجا میگیم خاص ناسخ عام خواهد بود. عرض کردیم خدمتون ناسخ و منسوخ، ناسخ منسوخ رو از بین میبره. پس اگر عام زودتر و خاص دیرتر باشه، خاص عام رو از بین میبره، نسخش میکنه. حالت دوم زمانیه که خاص زودتر باشه، عام دیرتر، اون وقت باز میگیم خاص عام رو تخصیص میزنه، اینجا هم خاص مخصص عام هستش. خب دوستان، بحث بعدی که خدمتتون میخوام عرض کنم، بحث حتی خیلی به صورت خلاصه میخوام خدمتتون عرض بکنم و مفصل واردش نمیشیم، بحث مطلق و مقید هستش. به لفظی میشه مطلق گفت که علاوه بر این که قیدی نداره دارای یه سری شرایطی باشد. ببینید مطلق مقید، مقید همونجور که مشخصه دارای قیده. مطلق ما به لفظی میگیم که علاوه بر این که قید نداره دارای یه سری شرایطی هم باشه. این شرایط رو در اصول بهش عنوان شرایط اطلاق یا مقدمات حکمت هم دادن. حالا این شرایط چیه؟ اول این که میگیم به لفظی میتونیم مطلق بگیم، اول این که قرینه نداشته باشه. یعنی چی؟ توی مثال خدمتون هست، فرض کنید دوستتون میاد پیشتون بهتون میگه که من فردا امتحان تجارت دارم، قانون رو به من میده من مطالعه کنم آماده بشم برای امتحان. خب همونجور که میدونیم لفظ قانون یه لفظ مطلق، اما تو این مثالی که عرض کردیم خدمتتون یک قرینه وجود داره و اون قرینه چیه؟ همون امتحان تجارته. دوستتون گفته من امتحان تجارت دارم، قانونی میدیم من مطالعه کنم؟ خب کسی که امتحان تجارت داره که قانون مدنی یا آیین دادرسی مدنی یا جزا مطالعه نمیخواد بکنه که، میخواد پس قطعا قانون تجارت مطالعه کنه. اینجا امتحان تجارت یک قرینه‌ای هست که قانون رو از حالت مطلق در آورده و مقیدش کرده. پس تو این لفظ، توی این مثال قانون یک لفظ مطلق نیست، بلکه مقیده به قرینه‌ای که اومده. ماده 1082 قانون مدنی رو دوستان اگر دقت بکنید گفته به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند. خب دوستان، عقد وقتی ما در ماده می بینیم میگیم که عقد چیه؟ یک کلمه مطلق شامل همه عقود میشه. اما توی ماده 1082 یک قرینه اومده که این عقد رو از حالت اطلاق خارج کرده و مقید کرد. اون قرینه چیه؟ اون هم واژه مهر هست که میگه زن مالک مهر میشود. خب این به ما نشون میده این قرینه که من توی این ماده داره بحث از عقد نکاح میکنه و اینجا دیگه عقد مطلق نیست. خب دوستان، شرط دوم چیه؟ شرط دوم میگه که لفظ قدر متیقن هم نداشته باشه. منظور از قدر متیقن چیه؟ منظور یعنی مقدار و میزانیه که انسان نسبت به اون یقین داره. خب با یه مثال خدمتون عرض کنم، فرض کنید یه روحانی میاد به شما میگه یه نوشیدنی میشه برام بیارید لطف کنید یه نوشیدنی به من بدید. خب در اینجا قدر متیقن به ما میگه که نوشیدنی در اینجا نمیتونه مطلق باشه، شامل انواع خودش نمیشه. چرا؟ چون قدر متیقنی وجود داره که ما ازش متوجه میشیم با توجه به این که درخواست کننده یک روحانی بوده، قطعا منظورش یک نوشیدنی حلال بوده و شامل هر نوع نوشیدنی نمیشه. شرط سوم، انصراف به جهت کثرت استعمال نداشته باشه. چون انصراف به جهت کثرت استعمال مانع اطلاقه. مثال بزنیم خدمتون، به این عبارت دقت کنید، رفتیم یه جایی، یه پارکی فرض کن، یه تابلو زده نوشته ورود حیوانات ممنوع. خب اینجا مسلماً حیوانات نمیتونه مطلق باشه و شامل انواع خودش. چرا؟ چون لفظ حیوان منصرف به تمام حیوانایی هست بجز انسان. همونجور که میدونیم میگیم انسان حیوانیست ناطق، از انسان هم تو مجموعه حیوانات قرار میگیره. اما وقتی توی پارکی عبارتی رو میبینی میزنن ورود حیوانات ممنوع، منظورش حیواناتی بجز انسان هستش. در واقع در عرف به قدری در معنای غیر انسان این کلمه حیوان به کار رفته که ذهن همیشه از کاربرد این کلمه انصراف پیدا میکنه به غیر انسان. و آخرین شرط اینه که میگه گوینده در مقام بیان باشد. یعنی چی؟ یعنی متکلم باید جدی باشه، در مقام بیان قصد و منظور خودش باشه. شما تو خیابون یه شخصی رو میبینید آشناتونه که پزشکه، بهش میگه آی دکتر من مریض شدم چیکار کنم؟ آی دکتر به شما میگه باید دارو مصرف کنی تا خوب بشی. خب ما نمیتونیم بگیم اینجا دارو، منظور از دارو مطلق دارو هست، یعنی شامل انواع خودش میشه، یعنی هر داروی من مصرف کنم خوب میشم که، چون دکتر که در خیابان در مقام بیانش، در مقام بیان قرار نداره که. ما باید بریم مطب دکتر ما رو معاینه بکنه، داروی مشخصی رو به ما بخواد بده. اینجا وقتی دکتر با ما میگه دارو مصرف کن، مطمئنن دارو مطلق نخواهد بود، به علت اینکه دکتر در مقام بیان نیست. ماده 71 قانون مدنی رو دقت کنید دوستان، میگه هر یک از زن و مرد میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد. خب وکالت به غیر یعنی به هر شخصی دیگه میتونه چیکار کنه؟ وکالت بده. مسلما در این ماده وکیل مطلق نخواهد بود و این غیر شامل هر کس با هر خصوصیتی که نمیشه، مثلا کسی که فاقد اهلیت باشه که شامل این بحث نمیشه. دوستان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم برای همه شما.